ساعت 17 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. وزیر خارجه آمریکا بدون اعلام قبلی وارد کابل شد. حسن روحانی میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران حرفی بزند. و گروه داعش دست کم 128 غیر نظامی را در مرکز استان حمص سوریه کشته است. خوش آمدید به این بخش خبری. رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا در یک دیدار از پیش اعلام نشده امروز وارد کابل پایتخت افغانستان شد. بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده، آقای تیلرسون برای گفتگو با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و دیگر مقام‌های ارشد دولتی به این کشور سفر کرده است. بر این اساس قرار است آقای تیلرسون برای آنچه توجیه مقام‌های افغانستانی درباره سیاست دولت دونالد ترامپ در قبال منطقه آسیای جنوبی خوانده شده با آنها دیدار کند. وزیر خارجه آمریکا پیش از کابل به دوحه پایتخت قطر سفر کرده بود. رکس تیلرسون این دور از سفرهای خود به خاورمیانه را از عربستان آغاز کرده بود. پیشتر اعلام شده بود و پس از عربستان به قطر، پاکستان و هند سفر خواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید کسی نمیتواند درباره قدرت نظامی ایران به تعبیر او حرفی بزند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت تسلیحات ایران بر مبنای قانون اساسی و دکترین دفاعی کشور است. رئیس جمهوری ایران با دفاع از کارنامه دولتش در زمینه رفع تحریم‌ها در این حال پذیرفت که تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی 100% برداشته نشده است. به گفته آقای روحانی در دنیای سیاست 0 و 100 وجود ندارد.
کاری که دولت 11 کرد این که رفت این ظلم رو از روی سر مردم برداره، تحریم رو بشکنه. خب ما ظلم برداشتیم، حالا یه کسی میاد میگه آقا این ظلم 100% برداشته نشده. ما در دنیای سیاست که 0 و 100 نداریم که.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تاکنون به دفعات از برنامه موشک ایران و فعالیت‌های سپاه پاسداران در منطقه انتقاد کرده است. آقای ترامپ ایران را متهم کرده که به روح توافق هسته‌ای برجام پایبند نیست. خبرگزاری ایلنا به نقل از فرماندار سردشت از کشته شدن یک کولبره جوان 24 ساله به نام پشتیوان معین خبر داده است. خبرگزاری مکریان هم در گزارشی نوشته این کولبره کرد شامگاه شنبه در ایران بر اثر تیراندازی نیروهای مسلح کشته شد. به دنبال کشته شدن این کولبره جوان، نماینده سردشت و پیرانشهر در مجلس به وزیر کشور تذکر کتبی داد. کولبرها به افرادی گفته می شود که بیشتر در استانهای مرزی کردنشین برای کسب درآمد اجناسی را از مرزهای ایران وارد یا خارج می کنند. حدود 2 ماه پیش هم نیروهای مرزی در شمال غربی ایران به سوی شماری از کولبران تیراندازی کرده بودند که بر اثر آن یک کولبر جان خود را از دست داد. رهبر جمهوری اسلامی پیشتر گفته بود منظور او از مبارزه با قاچاق مقابله با کولبرها نیست. گروه‌های حقوق بشری تیراندازی مستقیم و بدون هشدار به کولبران را غیر انسانی توصیف کردند. دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد گروه حکومت اسلامی یا داعش در یک دوره زمانی 3 هفته‌ای دست کم 128 غیر نظامی را در شهری در مرکز استان حمص کشته است. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، داعش این کشتار را قبل از تصرف شهر القرتین از سوی ارتش این کشور انجام داده است. به گفته این سازمان گروه داعش تنها در مدت 2 روز 84 نفر را به اتهام اینکه مأمور رژیم اسد بودند به قتل رسانده است. بر اساس این گزارش تاکنون مقام‌های رسانه‌های دولتی سوریه در این مورد اظهار نظر نکردند. اما در حالی که رئیس جمهوری آمریکا آزادسازی رقه پایتخت خودخوانده حکومت اسلامی را پیشرفتی مهم در نبرد بین المللی علیه این گروه خوانده، وزارت دفاع روسیه میگوید اهمیت این پیروزی بزرگ نمایی شده است. آنا رایسکایا نگاهی دارد به این موضوع.
روسیه میگوید شهر رقه در سوریه به سرنوشت درزدن آلمان گرفتار شده. شهری که در پایان جنگ جهانی دوم توسط نیروهای آمریکایی بریتانیایی عملا به خاک یکسان شده بود. وزارت دفاع روسیه یک شنبه در بیانیه اعلام کرد آمریکا در حال آزادی رقه را پیروزی بزرگ می‌نامد که آزادسازی این شهر بیش از 5 ماه به درازا کشید. در حالی که بر اساس این بیانیه آزادسازی شهر بزرگتر دروزور توسط ارتش سوریه و حامیانش تنها 10 روز به طول انجامید. این ادعا در حال مطرح شد که مناطق رهبردی اطراف دور و زور همچنان محل اصلی درگیری هاست. از سوی دیگر در تحول تازه، نیروهای مورد حمایت آمریکا از تسلط بر میدان نفتی الومر که گفته می شود بزرگترین حوزه نفت در سوریه است خبر دادند. همزمان به برآورد ارتش آمریکا، هنوز نزدیک به 6500 نفر از نیروهای داعش در شرق سوریه و غرب عراق حضور دارند. این در حال است که روسیه به دفعات آمریکا را متهم کرده که به تروریست ها در سوریه همچون نیروی برای تغییر حکومت این کشور می نگرد و نه تنها به دنبال نابودی گروه های افراطی نیست که اغلب از آنها حمایت می کند. آمریکا همواره این اتهامات را رد کرده. گریگوری لوکیانوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید جدال لفظی روسیه و آمریکا ادامه جنگ قدرت ها بر سر سوریه است.
Разрушения страшные, потому что использовались и ковровые бомбардировки американцы. Сколько погибших, я думаю.
رقه هدف بمباران گسترده قرار گرفته و مشخصاً بسیار ویران شده و تلفات میان غیر نظامیان نیز ممکن است به هزاران تن برسد. اما نه روسیه و نه آمریکا نگران سوری‌ها نیستند، بلکه همچنان اهداف خاص خودشان را دنبال می‌کنند. در حالی که تجزیه سوریه حتمی است، این هدف تعیین حوزه‌های نفوذ و ترسیم مرزهای جدید است که به زودی از جزئیات این روند بیشتر مطلع خواهیم شد.
نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلافی با محوریت کردها که تحت حمایت آمریکاست، جمعه از پیروزی کامل بر گروه حکومت اسلامی در رقه، شهری که 3 سال تحت تصرف این گروه بود، خبر دادند. در این میان روسیه کشورهای غربی را به تلاش برای لاپوشانی جنایات جنگی در رقه متهم کرده. در بیانیه وزارت دفاع روسیه آمده که مسکو برها از غرب خواسته هرچه سریع‌تر برای بازسازی سوریه اقدام کند، اما همواره با پاسخ منفی روبرو شده. پیشتر گزارش شده بود کشورهای غربی آغاز روند انتقال قدرت در سوریه را شرط مشارکت خود در بازسازی سوریه اعلام کردند. اما در پی آزادسازی رقه، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد پس از پاکسازی کامل این شهر از مواد انفجاری، نیازهای اساسی در اختیار ساکنان آن قرار خواهد گرفت. به گزارش مقامات سازمان ملل، نزدیک به 300 هزار نفر که از رقه گریختند و در اردوگاه‌های اطراف این شهر در وضعیت فجیع به سر می‌برند، نیاز فوری به کمک دارند. در این رابطه فرانس کلینسویچ از سناتورهای ارشد روس دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت هدف آمریکا از بازسازی رقه تبدیل این شهر به پایتخت سوریه بدون بشار اسد است. ائتلاف تحت رهبری آمریکا میگوید که برای به حداقل رساندن تلفات در میان غیر نظامیان تدابیر ویژه رعایت شده. اما به از آن کارشناسان جنگی سازمان ملل، آمار کشته شدگان غیر نظامی در رقه تکان دهنده است. از سوی دیگر روسیه که در کنار ایران از ارتش سوریه حمایت میکند، بارها به بمباران زیر ساخت غیر نظامی در شهرهای سوریه به ویژه حلب متهم شده. اما مسکو این اتهامات را ساختگی میداند. در جریان جنگ 6 ساله سوریه، صدها هزار کشته و چند میلیون نفر بی خانمان و آواره شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 70% قربانیان در جریان حملات هوایی روسیه و دولت سوریه و همچنین حملات نیروهای ائتلاف بین المللی تحت رهبری آمریکا کشته شدند. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
17:09 در ایران هست. شنونده رادیو فردا هستید. بر پایه آمار رسمی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان، از ماه اول سال جاری میلادی تا پایان ماه نهم، شمار متقاضیان پناهندگی در این کشور در مقایسه با زمان مشابه سال قبل به نحو چشمگیری کاهش یافته. اما با این حال همین آمار حکایت از آن دارد که تعداد پناهجویان ایرانی طی 9 ماه اخیر در آلمان افزایش داشته. جزئیات بیشتر رو در گزارش شهرام میریام بشنوید.
با وجود کاهش شمار متقاضیان پناهندگی در آلمان، این کشور 4 سال متوالی است از نظر شمار پناهجویان همچنان جایگاه اول را در میان کشورهای 28 گانه اتحادیه اروپا در دست دارد. اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را اعلام می کند. تا پایان ماه نهم نزدیک به 140,000 پناهجو درخواست خود را تسلیم مقام‌های مسئول آلمان کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 3 برابر کاهش نشان می‌دهد. بسته شدن راه آبی ترکیه به یونان و لیبی به ایتالیا و همچنین مسیر کشورهای حوزه بالکان از جمله عواملی هستند که در کاهش شمار پناهجویان نقش تعیین کننده ای داشتند. همراه با ارائه آمار در جدولی هم که از سوی اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان منتشر شده، نام 10 کشور مبدا پناهجویان ذکر شده که جمهوری اسلامی ایران از نظر شمار پناهجویان پس از سوریه، عراق، افغانستان و ترکیه جایگاه 5 را داراست. سال پیش هم ایران در این جدول بین مقام‌های 4 و 5 در نوسان بود. حمید نوذری، سرپرست کانون پناهندگان سیاسی در برلین، در گفتگو با رادیو فردا با ارائه شواهدی معتقد است که شمار متقاضیان پناهندگی از ایران همچنان بالاست.
با وجود اینکه تعداد کل پناهندگان در آلمان کمتر شده، ولی تعداد ایرانی ها به وضوح زیادتر از سالهای پیشه. اگر ما آمار رو با مثلا 3 سال پیش در نظر بگیریم که در تمام 1 سال چیزی حدود 5,000 ایرانی در آلمان تقاضای پناهندگی میکردن، در 9 ماه اول امسال نزدیک 6,000 نفر فقط ایرانی تقاضای پناهندگی کردن. به این نشون دهنده اینه که با وجود همه سختی ها، با وجود بسته شدن راههایی که معمولا ایرانی ها سابق می آمدن، آن راه‌های جدیدی مثلا دریای سیاه، کانال‌هایی که این اواخر می‌شنویم که ایرانی‌ها هم مثل بقیه وارد میشن، سختگیری‌ها مثل این که نتونسته هنوز جلوی اونها رو بگیره. ولی این یک روی مسئله است. مسئله اینه که کسایی که میان باید بدونن پا به کجا می‌ذارن. شرایط اروپا بسیار سخت‌تر شده. مرزها بسیار نظامی‌تر شدن. مصاحبه‌ای که اداره امور پناهندگان با متقاضیان جدید می‌کنه سختگیرترانه‌تر از سال‌های پیش شده. اینها مسائلیه که پناه جویان بایستی بدونن که جای زندگی، خونه و اینها به مانند چند سال پیش راحت نیست. حتی اگر قبول هم بشن، باید 3 سال اول توی اون جایی که بودند و کار پناهندگی اولیشون انجام شده بمونن تا بعد بتونن احیانا به جایی که میخوان برن.
حمید نوذری در ادامه این گفتگو یادآور شده در سال گذشته میلادی نزدیک به 27,000 متقاضی پناهندگی از جمهوری اسلامی ایران وارد آلمان شدند که این شمار تا 38 سال اخیر بی سابقه بوده. به گفته آقای نوذری، اکثر پناهجویان دانشجو و یا از طبقه متوسط و تحصیل کرده ایرانند. در میان این پناهندگان همچنین بیش از 400 پناهجوی زیر 18 سال هم دیده می شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
این بخش خبری رو با خبرهای کوتاه به پایان میبریم. غلام حسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، از آغاز روند محاکمه متهمان پرونده جرائم انتخاباتی از هفته آینده خبر داد. به گزارش تسنیم، آقای اسماعیلی روز دوشنبه گفت موعد صدور حکم از هفته آینده فرا میرسد. پیش از این عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اوایل خرداد ماه گفته بود که ستادهای 2 نامزد انتخابات ریاست جمهوری گزارش‌های زیادی از تخلفات انتخاباتی به این شورا فرستادند. مقام‌های قضایی از احضار و صدور قرار کفالت برای شماری از استانداران و مدیران دولت حسن روحانی خبر دادند. در مقابل، دولت آقای روحانی هم تیر ماه امسال از برخی از ائمه جمعه و مقام‌های نظامی برای دخالت در انتخابات شکایت کرد. غلام حسین محسنی، اجرایی سخنگوی قوه قضاییه، اندکی پیش از به گفته او تخلف بیش از 60 نفر از مدیران دولتی و اجرایی در ارتباط با انتخابات خبر داده بود. این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان خبرهای این بخش از رادیو فردا. دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. 17:30 دقیقه در ایران میتونید شنونده خلاصه تازه ترین خبرهای ما باشید و اگر دسترسی به اینترنت دارید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید تازه ترین اخبار و گزارش ها پیرامون مسائل ایران و سایر نقاط جهان رو بخونید، بشنوید و ببینید.